بعد از تعالیم اسلام رو ببینیم، به صورت خلاصه گفتیم اسلام میخواد دنیای بسازه که تو اون ظلم، فساد، فقر، جهل، خرد شدن این سنها نباشه. فکر نمی کنم هیچ آدم عاقلی از وجود چنین دنیای احساس ناراحتی و عدم امنیت کنه. اگر چنین دنیای ساخته بشه، مردم امنیت پیدا می کنن یا امنیتشون از حیوانات جنگلی هم کمتر میشه. از آقای جناب دکتر باید پرسید که چند دکترها هم دارن. 23 جلد کتاب را هم تألیف و ترجمه فرمودن. در قرن 21 میلاد مسیح میبینیم که قانون جنگل بر جوامع بشری حکومت میکنه و دولت‌های قوی به دولت‌های ضعیف زور میگن و شیره اونها رو میمکن و دارایی اونها رو غارت میکنن. افراد قوی تو جوامع بشری به افراد ضعیف زور میگن و اونها رو به اطاعت از خواسته های خود و امیال خودشون مجبور میکنن. میخوان حد دستوری دادن ضعفا انجام بدن. قانون جنگل حکومت میکنه که میگه حق با قوی است. در ممالک دموکراسی حزب پیروز تمام وزرا و رؤسا را از حزب خود انتخاب میکنه، مگر اینکه پیروزی او نسبی باشه و احتیاج به همکاری احزاب دیگه هم داشته باشه. جناب آقای محقق که میفرمایید اگر اصول احکام اسلام به مورد اجرا گذاشته بشه، امنیت افراد اجتماع از امنیت حیواناتی که در یک جنگل به سر میبرند بی‌ثبات‌تر میشه. آیا به تعالیم قرآن هیچ توجه کردی؟ یا عینک سیاه به چشم زدی؟ عینکی که از نفرت و کینه پر شده. شما را از دیدن و درک حقایق تعلیم قرآن محروم کرد. اصلا قرآن رو خوندی یا نه خوندی؟ یا حرفایی که از این اون شنیدی جمع آوری کردی؟ حدلاتایلاتی که علی توی جمله خودش برای دانش نما من نماها میگه، یا با توجه به آن برای فریب مردم بی اطلاع آن رو ندیده میگیرید و به مردم دروغ میگید؟ من فکر کنم اولیه. جاهلی، نمیدونی قرآن چی میگه. اما ببینیم تعالیم اسلام چیست و چه دنیایی میخواد بسازه، چه دنیایی این تعالیم میسازه. قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، تدبر یعنی درباره نتیجه کار فکر کردن. آیا درباره اینکه قرآن چه دنیایی میسازه، نتیجه احکامش چیه، فکر نکردن؟ که نکردن، نگذاشتن فکر بکنن. قدرتمندان اجازه ندادن. جیرخاران اونها هم، کسانی که از اون قدرت استفاده میکردن، اونها هم اجازه ندادن. قرآن درباره نابودی ظلم تو آیه 25 حدید سوره 57 بفرماید خدا فرموده پیغمبرانمون رو با دلیل‌های روشن فرستادیم، با ایشان کتاب میزان نازل کردیم و آهن را که در آن سختی بسیار و منافعی برای مردم وجود دارد نازل کردیم تا خدا کسانی را که از صمیم قلب او و پیغمبرانش را، یعنی در راه ساختن دنیایی که در آن عدالت حکومت بکنه و ظلم وجود نداشته باشه، یاری میکنند بشناسه. خدا قوی و عزیزه. اگر میخواست خودش این کار رو بکنه میکرد. آیه 135 نساء سوره 4 و آیه 8 مائده سوره 5 میفرماید متوجه باشید که بر اثر دوستی ها و دشمنی ها بی‌عدالتی نکنید. آیه 58 نساء سوره 4 و آیه 152 سوره انعام سوره ششم قرآن و آیه 29 سوره اعراف و آیه 90 نحل سوره 16 را هم ببینید که اگه مردم واقعا مسلمان یعنی تسلیم حکم خدا بودن و باشند، حالا هم باشند هم فرقه میکنه، عدالت رو برقرار میکردند و میکنند. آیا مطابق نظر جناب آقای دکتر امنیت افراد اون اجتماع که توش عدالت برقرار باشه از امنیت حیواناتی که در یک جنگل به سر میبرند نیز بی‌ثبات‌تر میگشت؟ زهی کوتاه فکری، زهی دروغ گروی، زهی عوام فریبی، زهی بی اطلاعی و جهل، زهی وقاحت. درباره اصلاح اجتماع و نابودی فساد آیه 88 هود سوره 11 از قول شعیب یکی از پیغمبران خدا می فرماید: در آنچه شما را از آن نهی می کنم سر مخالفت با شما را ندارم، من فقط تا آنجا که از دستم برآید چیزی جز اصلاح نمی خوام. موفقیت من در این کار با خداست، چون نمی دونم مردم در این راه چقدر به من کمک و همراهی می کنم. بر او توکل کردم و به سوی او بر می گردم. در آیه 51 مؤمنون سوره 23 خدا به پیغمبران می فرماید: ای پیغمبران، از خوردنی های پاک بخورید، درویش بازی نکنید، زود فروشی نکنید، کار درست بکنید. من از کارهایی که میکنید اطلاع دارم، میدونم درست کاری میکنید یا زود فروشی و مردم فریبی. آیه 82 بقره سوره 2 میفرماید: کسانی که ایمان آوردن و کار درست کردن، کار درست کردن، درست کار بودن، اهل بهشت هستن و همیشه در آن خواهند بود. این مطلب رو قرآن بارا به انواع مختلف تکرار میکنه. ایمان و عمل صالح، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. آیه 204 و 205 بقره میفرماید: در بین مردم کسانی هستن که سخنشون درباره زندگی دنیا تو را به تعجب و میداره که چنین آدمهای پاک و خوبی هم تو جامعه وجود دارن و خدا را بر آنچه در دلش هست گواه میگیره، در صورتی که او بدترین دشمن اصلاحاته. وقتی به قدرت رسید یا از پیش تو رفت، سعی میکنه در زمین فساد کنه و کشت و نسل، اقتصاد و خانواده را نابود کنه. من نمیدونم آقای دکترم مشغول نابود سازن خانواده هستند یا نه، خانواده دیگران رو، نه خانواده خوشیش، من هم خانواده دارن یا نه. در صورتی که خدا فساد رو دوست نداره، جهنم برای او کافی است، یعنی جای او جهنمه، جهنم بد جایه. آیه 127 اعراف سوره 7 می فرماید: بزرگان قوم فرعون به او گفتند: آیا موسی و قومش را میگذاری که در زمین فساد کنند و تو خدایان تو را ترک کنند؟ فرعون گفت: پسران آنها را میکشیم و زنانشان را زنده میگذاریم. ما بر اونها تسلط داریم، ما زنهاشون را زنده میذاریم که ازشون کاپیابی کنیم. میبینیم فریبکاران برای جلوگیری از کار مصلحان و آنها تهمت میزنند و به احساسات دینی افراد متوسل میشوند، دین منحرفی که مردم دارند به احساسات چنین افرادی متوسل میشوند. این کار رو در قرن 21 هم میبینیم، چون غرایز انسان ها تغییر نکرده، بلکه وسائل زندگی اونا تغییر کرده. اگر در اون زمان با شمشیر و نیزه یک نفر کشته میشد، حالا با یک بمب یک شهر مثل هیروشیما یا ناگازاکی نابود میشه. به این جناب آقای دکتر استاد دانشگاه باید گفت: آیا از دروغگویی و فریبکاری خود شرم نداری و خجالت نمیکشی؟ آیا اگر انسانها درست کار باشند، امنیت افراد اجتماع از امنیت حیواناتی که در یک جنگل به سر میبرند بی‌ثبات‌تر میشه؟ یا نادانی و این حقایق و این تعلیمات قرآن رو نمیدونی، یا میدونی و فریبکاری میکنی و و دروغ میگی و از بی اطلاعی مردم سوء استفاده میکنی تا اونها رو از دین برگردونی. درباره نابودی فقر، همونطور که دیدیم مسلمان ها باید درستکار باشند، چه در کار دینی، چه در کار حرفه‌ای، چه در مبارزات اجتماعی. برای انجام کار درست انسان باید از آن اطلاع کافی داشته باشه، راه درست را بشناسه تا بتونه کار درست انجام بده. کسی که خیاطی نمیدونه نمیتونه درست خیاطی بکنه، بنایی نمیدونه نمیتونه درست بنایی بکنه، پزشکی نمیتونه نمیتونه امراض را مداوا بکنه. مسلمان ها باید به فکر محرومین اجتماع باشند، چون آیه 24 و 25 معارج سوره 70 قرآن میفرماید در اموال نمازگزاران حق معلومی برای سائل و محروم وجود داره. کسی که اندکی با قرآن سر و کار داشته باشه میدونه همیشه حکم نماز در کنار حکم زکات یا انفاق اومده، مثل آیه 3 بقره سوره 2 و آیه 43 بقره و 56 نور سوره 24، مگر اینکه بخواد درباره نماز یا زکات توضیح بده. البته باید توجه داشت که در قرآن مقدار زکات تعیین نشده و مقدار آن در هر زمان بستگی به مقدار نیاز اجتماع داره. درباره محروم و سائل و فقر و مسکین بارها در قرآن صحبت شده و کمک به آنها به مسلمانان توصیه شده. مسلمانان از اسراف نشدند. پس مسلمان مطابق اون چیزهایی که بهشون شده نوع دوسته، به فکر محرومین اجتماع هست. حالا مسلمان نماها هستن یا نیستن اون نشانه ایمانشون یا بی ایمانیشونه، چون آیه 31 سوره اعراف از اسراف نهی کرده. سوره اعراف سوره 7 قرآنه، می فرماید بخورید بنوشید ولی اسراف یعنی زیاده روی نکنید، چون خدا اسراف کاران را دوست نداره، دوست نداره. پس مسلمانان اسراف نمی کنند، چون مسلمان کسی است که از حکم خدا اطاعت بکنه. لذا با کار درستی که می کنند و درآمد خیلی بیشتر از آنچه نیاز طبیعی آنهاست دارند و میتونن با سرمایه گذاری خود این مازاد را صرف ایجاد کار برای بهبود وضع محرومین اجتماع بکنن، آیا این کار میکنن یا نه؟ آیه 20 حدید سوره 57 میفرماید بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و زینت یعنی تجمل پرستی و فخر فروشی به هم یعنی چشم و همچشمی و افزون طلبی در مال و فرزند است، در صورتی که زندگی دنیا فقط کالای فریب است. ولی انسان ها به جای استفاده و لذت بردن از یک زندگی پاک با آرامش خاطر که نتیجه ساختن یک دنیای پاکه اسیر خیال بافی هستند، چون آیه 39 و 40 سوره هجر سوره 15 قرآن درباره شیطان می‌فرماید به خدا گفت خداوندا به خاطر اینکه مرا فریب دادی، به اشتباه انداختی، کارهای بیفایده را در زمین برای انسان‌ها زینت و جلوه می‌دهم و همه آنها را به جز بندگان خالص یعنی بندگان 100% تو فریب می‌دهم. ما انسان‌ها سرگرم این چیزهای زینت شده که اثری در زندگی ما ندارد هستیم، اما مسلمان واقعی از خیال بافی کنارگیری میکنه، در بند شیطان نمیفته و حقایق زندگی را میبینه و دچار تجمل پرستی و فخر فروشی و افزون طلبی بر دیگران نمیره، بلکه انسانیت را در پاکی و کوشش برای پاک ساختن افراد اجتماع و کمک به محرومین اجتماع میدونه. در نتیجه با کار درستی که میکنه از درآمدی که داره به درستی استفاده میکنه و با اضافه بر مصارف طبیعی اون برای رفع احتیاجات طبیعی خود و خانوادهش، برای ایجاد کار، برای محرومین اجتماع سرمایه گذاری میکنه تا اونها هم درآمدی داشته باشند تا بتونند ازدواج بکنند، نیاز جنسی خودشون را برطرف بکنند و احتیاجی به دزدی نداشته باشند، خودشونم جزو زکات دهندگان در بیان و خودشونم با سرمایه گذاری خودشون به اتفاق دیگران در ایجاد کار برای محرومین اجتماع شرکت بکنند. آیه 34 توبه سوره 90 می‌فرماید ای افراد با ایمان، یعنی ای کسانی که به رسالت محمد ایمان دارید، به الهی بودن قرآن ایمان دارید، عده زیادی از دانشمندان دینی و زاهدان گوشه گیر مال مردم را به ناحق می‌خورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره را گنج می‌کنند، راکت می‌گذارند، آن را در راه خدا، یعنی در راه بهبود حال محرومان جامعه و در راه توسعه دین خدا و ساختن یک دنیای پاک خرج نمی کنند، به عذاب دردناکی مژده بده. می دانیم که در اون زمان پول به صورت کاغذ نبود، بلکه به صورت سکه طلا و نقره بود. لذا مسلمان از راکت گذاشتن پول خود خودداری می کنه و آن را به کار می اندازه و با سرمایه گذاری خود، چه به وسیله ایجاد شرکت ها، چه به وسیله بانک ها، برای افراد اجتماع کار ایجاد میکنه. افراد محروم اجتماع هم کار پیدا میکنن، نیروی کار جامعه از بین نمیره و محصول کارشون به بازار میاد، باعث فراوانی نعمت میشه و در اثر زیاد شدن عرضه قیمت ها پایین میاد، چون میدونه ارزش پول در اثر تورم جهانی روز به روز پایین میاد، یعنی قدرت خریدش کم میشه. اگر به وضع امریکا نگاه بکنید میبینید که حالا تا 30 سال پیش چقدر تورم پیدا شده. خونه رو 30 سال پیش چند میخریدن، حالا همون خونه رو چند میخرن. تمر پاکت های پستی چقدر بود، حالا چقدره؟ کرایه اتوبوس چقدر بود، حالا چقدره؟ چون میدونه که ارزش پول در اثر تورم جهانی روز به روز پایین میاد و میدونه بانک ها پول مردم رو راکت نمیذارن، بلکه به کار میندازن و در جامعه ای که مردم سعی میکنن کار خود را هرچه درستر و بهتر انجام دهند و تجمل پرستی و فخر پروشی و اسراف نکنن و پول خود را راکت نگذارن، با کار به کار انداختن اونها در دسترس افراد قرار بدن و افراد محروم را از محرومیت نجات بدن، که به نفع خودشون هم هستا، چون لااقل درآمدش به درآمد قبلیشون اضافه میشه که صرف سرمایه گذاری میشه. کار جامعه، افراد جامعه از دست نمیره نیروش، با داشتن درآمد میتونن تشکیل خانواده بدن و احتیاج به انحرافات جنسی ندارن که به افراد خانواده شما تجاوز بکنن و احتیاج به دزدی نداشته باشن و با افتخار بتونن از کار خودشون استفاده بکنن و خیال انسان ها از دست چنین افرادی راحت بشه. به جناب آقای دکتر محقق باید گفت آیا به اجرای این اصول و احکام امنیت افراد اجتماع از امنیت حیواناتی که در جنگل به سر میبرند بی ثبات‌تر میشه؟ خجالت هم خوب چیزیه، شرم و حیا هم خوب چیزیه. آدم عاقل وقتی متوجه این همه دروغگویی خودش بشه، باید از خجالت به قول معروف آب بشه. نفرت و کینه که چشم انسان را کور میکنه چیز بدیه. آیا جاهل یا نمیدونی که اینها نص سریع قرآنه و جزء تعالیم و احکام اسلامی است که در قرآن هست؟ اگر نمیدونی میتونی بکنی ببینی هست یا نیست، یا میدونی و ندیده میگیری و فریبکاری میکنی، که من فکر کنم حالت اوله که نمیدونی، جاهلی نسبت به اسلام، اما اظهار فضل میکنی. از این راه هم برای خودت دم و دستگاهی تهیه کردی. جامعه اسلامی جامعه علم و دانش و تحقیقه. البته کار مدعیان دینداری را که همونطور که گفته ای از دین اطلاعی ندارن نباید پای دین گذار. دیندار را از روی کتاب اصلی دین میشناسند، نه دین را از کارها و عقاید مدعیان دینداری. قرآن در آیه 36 یونس سوره 10 میفرماید بیشتر مردم از گمان پیروی میکنند، در صورتی که گمان به اندازه ذره انسان را از حقیقت بی‌نیاز نمیکنه. آیه 116 انعام سوره 6 میفرماید اگر از بیشتر مردمی که در کره زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف و دور میکنند. همونطور که خدای دکتران نوشتند که 190 مردم از قرآن اطلاعی ندارن، راستن میگن مسیحی هم اطلاع ندارن. آنها از گمان پیروی میکنن و فقط حدس میزنن. آیه 36 17 سوره اسراء میفرماید از آنچه نمیدونی پیروی نکن، چون گوش و چشم و دل همگی مسئول این پیروی جاهلانه هستن. آیه 17 و 18 زمر سوره 39 میفرماید کسانی که از بندگی اطاعت بیچون و چرای طاغوت، کسی که در مقابل خدا طغیان کرده و مردم را به اطاعت خودش مجبور کرده، خودداری کردند و به سوی اطاعت از خدا برگشتند، بشارت یعنی مژده دارند. به بندگان من که به حرفا گوش میدن و از بهترین حرف پیروی میکنن مژده بده. چنین افرادی کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده و عاقل واقعی چنین افرادی هستند، نه هر کسی که ادعای دینداری کرد یا ادعای علم و دانش کرد. مسلماً افراد در ابتدا به خاطر کمی دانش و غلط بودن بسیاری از آنها بارها و بارها اشتباه میکنند، ولی اگر چنین روشی داشته باشند کم کم به بهترین حرف زمان خود که شنیدن نزدیک میشن. چنین کسی جمود نداره، خود را عقل کل نمیدونه و باد در گلو نمیندازه و مردم را فریب نمیده. اگر در دایره اسلام یا چیز دیگری صحبت میکنه، اول تحقیق کامل میکنه، بعد حرف میزنه یا مینویسه، اظهار عقیده میکنه. آیا جامعه که افرادش این طور باشند مردم امنیت خود را از دست میدن یا نه؟ زهی بی انصافی، زهی بی شرمی، زهی بی اطلاعی، زهی جهل. آی دکتر باید خجالت بکشی، خجالت. باید تمام اون چیزی را که چاپ کردی جمع‌آوری کنی و بسوزونی تا دلیل جهلت را از بین برده باشی.